اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
در سرزمین من تا حرف آخر از آن جن هاست، با جن شیعه، با جن مؤمن، بر جمکران و بیت کشمیری. ما جن سنی هم یکی داریم، یک روز اسمش ابن لادن بود، روز دیگر ملا عمر، منصور. اینها تمامی سرسپرده در حریم حضرت آقا، پای شریفش را با بوسه هاشون باغ گل کرده، شال فلسطینی به دست لشکر جنها، ابریشم قدسی است. در سرزمین ما، ما جن و انس و جانور داریم، ما جنتی داریم، ما هم رئیسی هم احمد خاتمی داریم. جنهای ما بسیار بسیار. علیرضا نوری‌زاده، چه بگویم و از کجا بگویم؟ روز سه‌شنبه 30 ماه مارس، روز دوشنبه، ببخشید، 30 ماه مارس، برنامه زنده که شد از این چیزا پیش میاد. گاهی دوستم، دوست نازنینم، بهرام مشیری داره اعلام میکنه دچار همه مشکلات من میشه. بله، 30 مارس روز دوشنبه، چون از منزل آدم برنامه رو اجرا میکنه قاطی میکنه، چون موقعی دیگه دوشنبه خوب باده، اول وقت با میشین من دفتر برم. حالا فعلا در قرنطینه خانه هستیم. اینم یک تجربه عجیبی بود که باید میدیدیم. من تصویر تشییع جنازه دوست نازنینی رو که نگاه میکنم، دکتر رئیس‌دانا، خلوت، سه نفر آدم ایستادن، در حالی که رئیس‌دانا اگر در هر زمان دیگری بود هزاران نفر به بدبختش میدم. اینم یه سرنوشت. حالا فکر کنید یکی از این حضرات به لقاء الله بپیونده، چه خبر خواهد شد؟ چه خبر خواهد شد؟ مثلا فکر کنید سید علی آقا، اوه 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 او. چه خبر میشه؟ شهر و عالم تعطیل میشه. حسن نصرالله که بر قیمت هست خودشو میرسونه، چون باید اون کیف ارثیه رو اول بگیره، چون بعدش ممکنه جانشینان آقا اونقدر برکت نداشته باشه دستشون. یعنی که حسن آقا اول همه میدونه. در این دو سه روزه توی ویکند اتفاقای جالبی افتاد، مطالب جالبی رو ما شاهدش بودیم. از یک طرف گسترش این ویروس در جاهایی مثل ایتالیا و تعداد تلفات سنگین، بعد آلمان، بعد بریتانیا. بریتانیا من باورم شد 150 نفر بمیرن، و حالتی که ایجاد کرده دو حالت عجیب متضاد با هم. یه حالت اینه که مردم به خاطر درد مشترکی دارن هم دیگر رو فریاد میزن، به یاری هم میدن. یک از این فروشگاهایی که دیلیور میکنه جنسی آورده بود برای ما، یه مقدار اوردر داده بودیم برای ما آورده. آدم خیلی جوونی هم نبود، چند طبقه هم باید و هم دوش می آورد و آورد و واقعا فکر این نمی کرد که حالا مثلا یه پولی بهش میدی بابت انعام، چون به اصرار رد می کرد، می گفت نه من وظیفم بیارم، شما از من بزرگتری، من وظیفه دارم بیام به شما برسم. این حالت بسیار زیباست. این حالت رو که آدم میبینه، میبینه که نمادهای انسانی از بین نرفته، سر جاش هست، هنوز هم انسانها انسانیتشون رو داره. این یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه از یه جای دیگه نگاه میکنی، یه عده آدم نونور چی بگم دست و پای خودشون رو گم کردن و بعد زیر زمین خونه و بالا و پایین و همینجوری دارن انبار بود. حاجه ها 20 تا کیسه گونی برنج برای چی میگیری؟ این برای یه سال بسته، برای چی میخوای؟ آقا گیرم این ماجرا یه سال طول کشید. خب اگه طول کشید، اون کسی که نمیتونه 20 تا کیسه برنج بخره اون چی کار کنه؟ چرا فکر نمی کنی تو 5 تا بگیر که سه خانواده دیگه هم بتونن 3 تا 5 تا دیگه بگیرن؟ همه اینا رو با هم شما نگاه میکنی و این مسئولیت هایی است که ما در برابر هم دیگه دویم. بابا بنی آدم اعضای یک پیکره که در آفرینش ز یک گوهره. اینجاست که من گاهی اوقات آدم های بیادم میاد که آدم ها چه کسانی بودن، چه انسان هایی بود. همین نازنین محمود خیامی که از پیش ما رفت، وقتی زلزله اومده بود بم، یه آدمی بود در خارج از کشور، کارش هم اینجا میکرد، آدم هایی هم براش کار میکردن، بسیاری آدم هایی هم در ایران بهشون میرسید. 18 تا مدرسه محمودی هم درست کرده بود با معلم و با استاد و غیره. با این وجود برای بم چه کار کرد؟ هزینه های ساختن بخش مهمی از شهر رو داد. همین زلزله اخیری که در کرمانشاه و علی شاه عوض اومد، مرتب به من زنگ میزد، علی رضا کسی رو میشناسی؟ و من معرفی کردم بهش، اتفاقا یه آدم بسیار ارزشمند دیگه شما هم میشناسیدش. بلا فاصله ترتیبی داد تا از طریق او کمکاش به دست مردم برسه. خب یه همچی کسی رو شما میبین توی خارج. خسرو سمنانی رو داری. خسرو سمنانی از روز اول به من گفت، گفت من میخوام کمک کنم، منتها اینجا میدونیم مشکلات اساسی داریم، الان رفتیم با امریکایی ها صحبت کردیم و امریکایی ها موافقت کردن، درود بهش، کار قشنگی بود. اینا رو باید یادمون باشه. شارخ میریسکندری بود که رفت گفت باید آقا یه کاری بکنیم، واکسن بدون مرز، واکسنی که برای همه ایرانی ها مجانی باشه. بعد رفت با امریکایی ها صحبت کرد، رفت با اسرائیلی ها صحبت کرد، یه کاری بکنی که بتونه میلیون ها واکسن رو بگیرن و به دست ایرانی ها برسون. اینا قشنگه، اینا زیباست، اینا نشانه های اون عشق ایرانی بودنه، اون دوست داشتن هایی که به هم داریم. نگاه میگم در خود ایران این کمیته های محلی که درست شدن، این کمیته ها خیلی با ارزشه. نیستم براتون بگم دکتر فرابخش عزیز ما تنش به ناز طبیبان نیازمند افتاده و من بسیار از این بابت ناراحتم و واقعا امروز که باهاش صحبت کردم گفتم دکتر مردم دلشون میخواد بیای و صحبت کنی. گفت حالا اگرم نکنم توی تلویزیون بیام یا از راه اسکایپ بیام، از راه تلفن این کارو خواهم کرد، حداقل یه چشم‌اندازی از فردای بعد از کرونا برای شما بگه، چون شاید مجبور شی یه اقداماتی بکنی. مسئله کرونا مسئله ساده‌ای نیست، مسئله نیست که جهان دو ماه دیگه از شرش راحت شه. این حکایت طول و تفصیل بسیار داره، بسیار باید در اندیشه اون باشه که اگر خدای ناکرد مثل دراز شد ما چه میکنیم، چه کمک هایی به هم میتونیم بکنیم. گاهی اوقات من حرفای بعضی از طبیبا رو که میشنوم، بعضی از دکترای نازنینمون که با چه وجود با عشق با تمام تلاش میخوان یک کاری بکنن، این طبیب عزیز اورژانس دانشگاهیمون رو گوش بدیم حرفاشون، نامه نوشته به این و اون گفت، گوش بدید حرفاشون تکون دهنده است.
آی دکتر شما این داد رو واقعا سر من نباید بزنید، من بیشتر از این دیگه کاری از دستم بر نمیاد. من نامه نوشتم هم به وزیر بهداشت، هم به وزیر صنعت معدن تجارت، هم به وزیر آموزش و پرورش، به همشون نامه نوشتم، توضیح دادم این تکنولوژی رو، مقاله جامع و کامل برای دوستان ارسال کردم. واقعا من نمیدونم، یعنی دادی که سر من دارید میزنید به خدا قسم والله قسم من هیچش مقصر نیستم، من تمام تلاش خودم رو کردم. از طریق این سامانه وزارت بهداشت پیامک میاد، آقای وزیر دستور داده بودش به معاون محترم رئیس محترم کمیته پدافند غیرعامل، باز دستور خورده دیگه، خورده بود به مدیر کل محترم دفتر ارزیابی و فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت رئیس محترم مرکز سلامت و محیط کار، بعد مجدد خورده بود به رئیس برنامه‌ریزی اقتصاد و بیمه های سلامت، بعد خورده بود به رئیس محترم پدافند غیرعامل، مجدد خورده بود به معاون محترم بهداشت محیط، به رئیس دبیرخانه ستاد پدافند غیرعامل. ایدئولوژ 27-8 دستور خورده، ارجاع داده شده، تا به الان یک تماس هم من نداشتم. یک زمانی میرسه که انشالله این کرونا رفته، این همه حجم مواد ضدعفونی کننده شیمیایی سرطانزایی که داره استفاده میشه، ما 1001 مشکل خواهیم داشت.
به نام خدا، علی بهشی هستم، رئیس مرکز تحقیقات اوزون و مدیرعامل شرکت اوزون سازان خواستگار. به صورت تخصصی در زمینه پیشگیری از بروز سرطان در کشور با هدف جایگزین کردن گاز اوزون به جای ضدعفونی کننده های پرخطر شیمیایی و سرطانزا فعالیت میکنیم.
اوزون قوی ترین ماده اکسید کننده در جهانه. با گذشت بیش از یک قرن از ظهور اولین اوزون ژنراتورها تا کنون جایگزینی مناسب تر از اوزون به عنوان ماده ضدعفونی کننده پیدا نشده. این با از بین بردن تمامی میکروارگانیسم ها موجب صرفه‌جویی در زمان و انرژی میشه.
با گذشت یک قرن از استفاده این تکنولوژی همچنان هیچ جایگزینی به جای این پیدا نشده و به عنوان قوی ترین اکسید کننده تجاری موجود در جهان با دو مزیت ویژه ازش دارن استفاده میکنن. یک، نیاز به ماده اولیه نداره، ماده اولیه از اکسیژن موجود در هوا تامین میشه، و ثانیاً اینکه هیچ باقی مانده شیمیایی از خودش به جای نمیزن.
با توجه به اهمیت گاز اوزون که یک آلوده به سه اتمی از خود اکسیژن می باشد و همطور که قطعا بر روی سلول باکتریا و قارچ‌ها و کلاغ‌ها به شدت اثرگذار است با عمل اکسید کنندگی و مهار پروتئین های سلول، در نتیجه با توجه به اینکه ساختار خود ویروس‌ها نسبت به باکتریا بسیار بسیار ضعیف تر هست، در نتیجه یکی از روش های کاربردی در اتم مبارزه با در اصل کرونا ویروس یا همون کووید 2019 یا کووید 19 میتونه قابل کاربرد باشد. و دلیل اینکه رسپتورهای پروتئین این ویروس رو کاملا مختل میکنه و اجازه دسترسی ویروس به پروتئین های سلول میزبان نخواهد داشت و در جد یک کاربرد اساسی و علمی هست. توصیه داده می شود که در مراکز مثلا متروها، سالن‌های بزرگ، مساجد، اماکن متحرکه، مدارس و سالن‌های نمایش و جاهای پرتردد دارد. این که یکی از روش‌های خوبی است که از این گاز اوزون با توجه به استانداردها و مقیاس‌های حد مجاز که در دنیا و در کشور ما مطرح شده است، به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با این مشکل عدیده‌ای که بر جامعه ما حاکم هستش استفاده شود.
ما با استفاده از تکنولوژی اوزون باید
نگاه کنیم. یک دکتر متخصص میاد به چه زیبایی، با چه نگاه علمی و عالمانه حکایت رو بازگو میکنه. این یه طرف قضیه است، یک بعد قضیه است. وقتی یه بعد قضیه هم درد دارم، درد یعنی دیوانم میکنه، بعدی که میاد برام از جن میگه، دکتر روانی دیوانه روازاده، اون تبریزی، اون بیمارانی که کتاب پزشکی رو آتش میزنن، به جن پناه میبرن، جن شیعه، جنی که برای امام حسین گریه میکنه، جنی که در انتظار مهدی موعوده. آخه شما فکر کنید خدای من در قرن 21 ما نشستیم داستان اگزورسیستی که تو قرن 14 و 15 بود داریم تکرار میکنیم. اینا هم داشتن مسیحی ها، اینا هم اگزورسیست داشتن. هنوز هم تو بعضی از کلیساهای آمریکای لاتین یا گوشه‌ای از ایتالیا بدیم همینو میبینیم. یه روز تو رومانی هم دیدیم یارو آب داشت میداد به مریضا که خوب بشن. اینا رو داریم، ولی خوشبختانه اینا شیادن، شالاتانن. دولت ها جلوی داره گرفتن. فقط گوش بدید از تلویزیون رسمی سیدعلی خامنه‌ای و اون علی هم که رئیسش گذاشته اونجا، یک دیوانه بیماری مثل خودش که من نمیدونم این مجنون رو چجوری مقامات دولتی بهش میدادن. حالا رئیس صدا و سیماست. ای مهندس قطفی عزیزم، نازنین من، رضا قطفی کجا هستی؟ در جایگاه مدیر رادیو تلویزیون تو باید می نشستی. دکتر محمودی عزیزم تو کجایی؟ پرویز نیکخواه من، مهندس مکانیکم، شما ها کجایی؟ دکتر جانبانی کجا هستی؟ شما ایرج گرگینم کجایی؟ شماها نیستید. و علی 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 عسکری باید باید بشه مدیر صدا و سیما و صدا و سیما این چرندیاتو پخش کنه. گوش بدید، ما بعد از کرونا تکلیفمونو با جن و ولی فقیه و این جماعت شارلاتان روشن خواهیم کرد. گوش بدید.
خیلی صریح بپرسم از خدمتتون، آیا واقعا تصور میکنید که در فضای مقابله با ملت شریف ایران آیا اتفاقات ماورایی داره میفته و سیستم های جاسوسی یا اطلاعاتی موساد و سیا از چنین اتفاقاتی دارن بهره برداری میکنن؟
در اینکه یهودی ها و مخصوصا صهیونیست ها خیلی دنبال اینجور مسائل ماورایی هستند و دنبال مثلا بحث شیطان و جن و کارهای خارق العاده اینجوری، توی اینکه اونها و این حتی این سازمان‌های جاسوسیشون مثل موساد توی این کارا هستن، توی اینکه هیچ شک و شبهه نیست و شواهد هم بسیار زیاد داره. اما ما نباید که زندگیمون رو بر این اساس تنظیم بکنیم. ما باید بر اساس توکل به خدا، به اینکه اون چیزی که عقل و عرف جامعه میگوید و عقل جمعی حکم میکنه، طبق اون برنامه‌ریزی کنیم و زندگی و کشور و مدیریت کشور رو پیش ببریم.
شیعه دارن، سنی دارن، مطیع دارن، اسیانگر دارن، همه مدل ما از اجنه داریم.
جناب استاد پیرامون بحث اجنده فرمودید، خب یک بحث بسیار جالبی هست، چون حقیقتی هست که در عالم وجود داره و ما پیرامون این انشاءالله مباحث مستقل رو خواهیم داشت. اما بعضی افراد معتقد هستند به علت اینکه عمر اجنه معمولا بین 2000 تا 10000 سال گفته شده، اینها شیعه دارن یا کافر دارن، اهل سنت ندارن. دلیلشون هم این هست که به اونها که گفته میشه مثلا این خلفا برحقن، میگن کی گفتن؟ ما زمان امیرالمومنین بودیم که دست مبارکشون رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز قدیر خون بالا بردن، ما ایمان آوردیم. کی گفته که به اصطلاح خلفای مثلا که نام برده میشه اینها هستن؟ بنابراین میگن اینا سنی ندارن، یا شیعه هستن یا به اصطلاح کافر.
خب این حقایق علمی رو صدا و سیمای جمهوری ولایت فقیه و صدا و سیمای ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی و صدا و سیمای قزاونه و صدا و سیمای آقا صادق شیرازی و دار و دستشون اینا رو برای شما تشریح میکنه. یه سری هم تو عراق گوش بدید، گوش بدید به حرفای من و این چرندیات رو تو سطل زباله بریزید تا بعد بتونیم خودمون رو نجات بدیم از این. امیدوارم اون روز رو فقط من ببینم بعد برم، اون روز رو ببینم که ملت ایران درک میکنه که چه کلاهی سرش رفته. میگه که جنا بالای 2000 سال عمر میکنن، بنابراین سنی ندارن، چون جنا تو قدیر خم دیدن پیغمبر علی رو بلند کرده گفته این جانشین منه، و بنابراین کسی سنی نمیشه. جنی که اونجا یعنی اجازه میده، یعنی 1.5 میلیارد مسلمان، 1.5 میلیارد مسلمان، اینا اعتقاد ندارن به قدیر خم و اینا بر این باورن که پیامبر اسلام جانشین تعیین نکرده و اسلام در این مورد دموکراتیک رفتار کرده و رأی مردم بوده، انتخاب کردن و خلیفه ابوبکر، بعد خلیفه عمر، بعد خلیفه عثمان و سپس حضرت علی رو انتخاب کردن. پس این جنی تو کار نبوده که بیاد به اینا بگه ها من جن سنی بودم اما چون اونجا دیدم که علی رو بلند کرد جن شیعه شدم، دیگه از این بعد من شیعه‌ام، روزای عاشورا تا سوام میام سینه میزنم کربلا، کسی هم که منو نمیبینه فقط صبح زود حموم نیار چون من صوم دارم و صوم منو میبینی قش میکنین. اونجا فیلم حسن کچل یادتونه؟ قصه حسن کچله. پرویز سیاد نازنینم اومد اینا رو گذاشت تو کاسه ما، اینا رو همه رو برای ما گذاشتن، آدمایی که یه خود بالاتر از ما که دماغشون میدیدن. بیژن مفید عزیز اومد برای ما اینا رو گفت، ابراهیم گلستان نازنین اومد تو در گنج در جنی اومد برای ما بازگو کرد، صادق هدایت تو البعث الاسلامیه اومد اینا رو برای ما بازگو کرد، طالبوف اومد اینا رو برای ما بازگو کرد، سید ابراهیم زنجانی در محاکمه شیخ فضل‌الله نوری اینا رو بازگو کرد. ما ملتی هستیم که حرف گوش نمیدیم، تجربه نمی کنیم. ما اگر اهل تجربه بودیم، نادر اون مرد بزرگ، آخه یه دل عنوان کبیر رو واقعا باید بشونه، حالا یه دو اومده نادر در هندوستان جنایت کرد، جواهرات رو دزدید و مثل که اون وقتی حمله میکرد، نادر سفیر فرستاد پیش محمد گورکانی گفت آقا من با تو میخوام دوست باشم، این افغانه که فرار کردن اومدن پیش تو اینا ملت منو به خطر انداختن، امنیت و حاکمیت منو به خطر انداختن، باید جلوی اینا رو بگیری. 45 روز فرستادش رو معطل کرد. اینا همینجوری که اتفاق افتاد. حالا نادر در یادداشت تفاهم یا اسمشو چی بذاریم، قراردادی که با سلطان عثمانی میبنده در اونجا ذکر میکنه آقا ما دیر سالی سر شیعه و سنی داریم با هم دعوا میکنیم، هر دو رو به یک قبله نماز میخونیم، پیامبر هر دومون یکیه، بیایم از توهین به هم دست برداریم، بیایم به هم ناسزا نگیم، تو به ائمه حرفی نزن، توی شیعن به ائمه اهل سنت سخنی نگو، به خلفای راشدین حرف ناسوابی نزن. و عنوان مذهب مارم عنوان مذهب جعفری میگذاره. در کعبه هم جزو چهار رکنی که هست یه رکنی برای شیعیان میگذاره. قضیه حل شده بود، یه عده این وسط شلوغ میکردن ولی قضیه حل شده بود. ولی دوباره زمان قاجاریه اومد، آخونده اومدن، همین بساط برقرار شد. ولی نادر کلکشو کنده بود. شما 20 سال کریم خان زند رو ببینید، یک بار این مسائل مطرح نمیشه. روزخونی و سینه زنی دیگه برقرار نیست. دوران رضا شاه رو ببینید، چطور این مرد بزرگ رضا شاه کبیر، چطور این مرد بزرگ موفق شد با یک روحانی برجسته آزاده آقای حائری بیاد بگه هر ننه من قمری دم چلوار به سرش بسته شده آخون؟ نه، آقای هاشم عبدالکریم بیا از اینا امتحان بکن. و امتحان کردن، 800 تا قبول شدن. گفت این 800 تا برن تو مسجدشون، برن توی مدرسهشون درس بدن، نماز بخونن، هر غلطی میخوان بکنه. ولی این دکونی که در قرن 21 در تلویزیون جمهوری اسلامی آخوندی بیاد بگه جن شیعه داره، چون جن ها دیگه سنی نیستن، برای که جن ها عمرشون 2000-3000 ساله، روز عید قدیر رو دیدن پیغمبر علی رو برده بالا، دیگه برای چی بیان سنی بشن؟ این حیوانات رو ببینید چه به خورد مردم میدن. و مردم الان با مصیبت کرونا روبرو هستن و این حیوانات و جانوران که بزرگانشون رفتن تو ویلاهاشون نشستن، خود مقام معظم رهبری در لطیان ویلایی که برایشون درست کردن، خدا میدونه اون بیچاره شاه کجا از این ویلاها داره. گفتن در جزیره کیش علم یه قصری برایشون درست کرده بود. واقعا آدم نگاه میکرد کجا قصر؟ یه ویلای خیلی ساده بود که نمیدونم هر کدوم از این شیخات دربونشون هم ویلاش بهتر از اون. بله بسیار متاسفم که ما در قرن 21 بحثمون بحث جنه. دنیا داره با کرونا مبارزه میکنه، ما متوسل به اجنه میشیم، دعای کسا میخونیم، دعای کمیل میخونیم، میریم زریح و لیس میزنیم. چقدر خمینی شیاد بود که این شیاد کشمیری آمد با اون هیچی بزرگش توی صورت ما زد و ما درک نکردیم سیلی رو که این به ما زد. آقا احساستون چیه قدساده پرسید؟ هیچ. حالا قدساده خورد شده چی بگم؟ چی بگم؟ آقای تاراجی پرسیده من به خبرنگار چی بگم؟ خبرنگار خارجی هم اونجا نشسته. گفت آقا میفرمان آقا توی حال خاص. بله آقا تو حال خاصی بودن. آقا داشتن بر میگشتن که ملک جمشید رو به زیر نگین بگیرن. بله آقا می اومدن، لشکر زعفر جنی منتظرشون بود. آقا داشتن می آمد و تلخ و دردناک این اجنهی که هستن که آقایون دارن ازشون یاد میکنن، متاسفم. فکر نکنید که بقیهشون نیستن، اون روشن فکرشون هم هست، اون ملی مذهبیشون هم به اجنه اعتقاد داره، آقای مسعود رجوی هم به اجنه اعتقاد داشت، فکر میکرد اجنه میان برش میگردونن سر کارش. به توصیه اجنه دوستشو وادار کرد همسرشو طلاق بده تا ایشون باش ازدواج کنه. اجنه تو خونه همه هست، همه گرفتار اجنه. دلنگی کوتاهی میکنیم و باز میگردیم که دلم پر.
میکوب رو سقف و در و شیشه، ابر که داره عشق میریزه، جشن کلاغاست هر شب و روزش، تقویم که حرف از پاییزه، کمرنگ اما بوی خون میده، یه خاطر از تو دفتری کاهی، موجاش روی سنگ میکوبه، دریایی در حسرت ماهی، شاید زنه با چشم پای خیز، از زندگی از عشق ناراضی، هر شب تو فکر خودکشی کردن، یه مرد تو روزای سرباز، که انگار بازیچه جادوی اشباه، با یک امید لعنتی زنده، شاید یه روز خوب تو راه، ایران چندین قرن که انگار بازیچه جادوی اشباه، با یک امید لعنتی زنده، شاید یه روز خوب تو راه، شاید یه روز خوب تو راه. یه بی صدا داره کابوس بی رویای بیداری، صدها شبه که اون ور کوهه، خورشید خوابش برده انگاری، شاده ولی سرشار اندوهه، آوازی ممنوع تو سینه، تنهاست مثل آخرین سرباز، روح کسی اونو نمیبینه، شاید زنه با چشم پای خیز، از زندگی از عشق ناراضی، هر شب تو فکر خودکشی کردن، یه مرد تو روزای سربازی، چندین قرن که انگار بازیچه جا جادوی اشباه، با یک امید لعنتی زنده، شاید یه روز خوب تو راه. ایران چندین قرن که انگار بازیچه جادوی اشباه، با یک امید لعنتی زنده، شاید یه روز خوب تو راه، شاید یه روز خوب تو راه، شاید یه روز خوب تو راه، شاید یه روز خوب، یه روز خوب.
با درود دوباره، چقدر قشنگ بود. حامد مقدم هم آهنگ رو ساخته بودم خوند با شعر سید مهدی موسویان. نکته رو خدمتتون میخواستم بگم، این داستانی که آقای خامنه ای را انداخت که این داستان ژنتیکه و آمریکایی‌ها را انداختن. با بعضی از جوونا آدم صحبت میکنه از این چیزا میشنوه، مثلا بله اینو چینی ها درست کردن و یه دیدیم بله اینو امریکایی ها درست کردن، خواستن کمر چین رو بشکنن. خب اگه چنین بود، چینی ها از روز اول آماده بودن برای مقابله باهاش و دیدیم که چقدر قشنگ هم مقابله کرد. باید با آقای خامنه‌ای گفت آقای خامنه‌ای این ذهن بیمار رو شما شستشو بدید. آقای حداد عادل دلاکی خوب بلده، یعنی هیچ کاری دیگه بلده باشه دلاک خوبیه، خیلی دلاک خوب. یه کیسه به دستش بدید در حمام خصوصیتون، بگید کاملا این مغز شما رو کیسه بکشه، حالا تنتونم کیسه کشون، البته آقای وحید حقانیان میکنه، ولی حداقل مغزتون رو بدید این حداد عادل کیسه بکشه. چون مغزی که به یه عده از علمایی که از قوم اومدن پیشش و بهش میگن آقای خامنه‌ای امروز هشتم بهمنه و ده‌ها مورد مبتلا به کرونا از چین اومدن و در قومن، در جامعة المصطفی العالمیه، در مدرسه آقای گلپایگانی، در مدرسه شهیدین حقانی، در مدرسه زهرا، اینا پرن. این چینی ها متأهلن، بعضی ها همسراشون هم آوردن که بیمارن. نخه شماها گول خوردید، قطعه زدن به این آمریکای جهانخوار، اینا قطعه زدن که چیکار بکنیم که شما تو انتخابات شرکت نکنید، شما در جشنهای سالروز انقلاب نرید. آخه چه اهمیت و ارزشی داره جشن سالروز انقلاب؟ این همه پول به اسماعیل هنیه دادید که توی غزه جشن براتون بگیرن، 7.5 آدم اومدن در کل. نبیل ابو رودینه دوست من سخنگوی ابو مازن به من میگفت علی 7 هم نیومدن، اینقدر اینا پول داد 7 هم نیومدن. خب ژنتیک که چی بشه که ایران مثلا مبتلا بشه که چی؟ که در جشن انقلاب شما تعداد ساندویژایی که میخواییم بدید ببخشید، الان وقتی که خونه هست از این گرفتاری هم دارد، شما ساندویژایی که به مردم توضیح میکنید دیدین کاری که بین مردم توضیح میکنید تعدادش کمتر باشه. سید علی خامنه‌ای، آخه اینا رو که آدم من براتون میگم نگید نوریزاده اومد از خامنه‌ای تعریف کرد. من از خامنه‌ای تعریف نمی کنم. من دارم خامنه‌ای رو میگم که می ایستاد توی سخنرانی بعد از اینکه تفسیر قرآن میکرد، شهریار شهر سنگستان مهدی جان اخوان ثالث از حفظ میخوند، شعر میم سرش شفیع کدکنی نازنی رو میخوند، شعر سپهری رو میخوند، شعور از خودش نشون میداد، آخوندها رو مسخره میکرد. روزی که خمینی برگشت تمام مدت تو حیات سردم بود، رو پله‌ها نشسته بود. من رفتم گفتم آقای خامنه‌ای چه نمیری تو؟ من با عکاس با خاکی بودیم، می‌خواستیم بریم عکس بگیریم، تمام اینا اون تو بودن. گفت بریم ببین بوزینه‌ها چیکار دارن خودشون رو میکنن. بوزینه منظورش بیشتر محلاتی و ربانی شیرازی و اینا بود که رو دست و پای خمینی میمالون در خودشونو و همه اونجا منتظر بودن یه شغلی بگیرن. گفت من قاطی این بوزینه ها برم چیکار کنم. آقای منتظری هم همطور بود. روزی که عرفات اومد آقای منتظری با من نشسته بود، عکسش هم از همه جا چاپ شده. پلو من نشسته بود با رالف جوزف خبرنگار یونایتد پرس. بلند نشد بره بالا، آخر به زور اومد خود عرفات به زور اومد آقای منتظری رو برد بالا. گفت من برای چی نگم بالا؟ تو نگاه کن آخه این آقای محلاتی شیخ فضل‌الله این چه مبارزه ای کرده، او با فلسطین چه ارتباطی داره. من اگر راجب خامنه‌ای میگفتم و میگم برای این میگم، چون متأثر میشم که خامنه‌ای مغزش به این جمود رسیده، این مغز دیگه به جمود رسیده. آقای خامنه‌ای باید بره بشنه بازنشسته بشنه تو خونه، باید بره بشینه کتاب بخونه، درو ببنده، یه مدرسه بخشی داشته باشه، ول کنه آقا، ول کنه. فیلم دیمین بود که گرگزاده بود، پسر شیطون بود، بعد وقتی میرفت در یک دیری یک چیزی بود، یک عابدی بود، یک کشیشا در یک آتش سوزی چشمش هم سوخته بود، این نشسته بود، خالش هم نمیتونست، با گچ روی کاغذ یه چیزی مینوشت، روی تخته یه چیزی مینوشت. آقای خامنه‌ای به اونجا رسیده. احمد جنتی اولاق، اولاق به معنای واقعی، به چه حقی برای 80 میلیون ایرانی باید تصمیم بگیره؟ این مردک بیمار رو باید ببرن خانه پیران یا ببرن به تیمارستان یا ببرن گوشه خونش بندازن؟ آخه آدمی که در سن 95 سالگی پوشک براش میذارن، به چه حقی برای من و شما تصمیم بگیره؟ چرا اون جوون 30 ساله ایرانی رو احمد جنتی براش تصمیم بگیره؟ علم الهدا تصمیم بگیره براش؟ سعید طوسی براش تصمیم بگیره؟ دیدید عکساشو در پاسخ این آقای تبریزی که میگفت باید بنفشه، روغن بنفشه گذاشت دادن به آدم؟ آقای سعید طوسی چیکار کرده بودن؟ بسیار متاسف. آقای جعفرزاده از هواپیمای کشوری پاسخ باید بده. 55 تا پرواز به چین با ماهان بوده، جواب بده. به چه دلیل این جنایت رو کردی؟ گوش بده.
ارتباط تلفنی جذاب داریم با جناب آقای جعفرزاده، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشور. آقا مگه میشه همه ایران بدونن کرونا داره میاد، شرکت ماها ندونه کرونا از چین داره منتقل میشه، که علارغم تذکرات فراوانی که به این شرکت داده میشه، نه تنها پروازهای تجاری و باری داره که حتی پروازهای مسافربریش رو هم کنسل نمیکنه؟
نه، من فکر کنم که این صحبت تحت تاثیر همین فضاهای مجازی بود که ما اینا رد کردیم. ماهان حتی یک دونه پرواز و مجوز نداشته که انجام بده، مگر اون چه که بهش در تکلیف شده بود که باید این پرواز ها انجام بشه و اونها هم همکاری لازم رو کردن. یعنی به جای تشویق شرکتی که همکاری کرده در چارچوب عمل کرده، بخوام اتهام بهش بزنیم که چرا این کارو کرده، چرا ادامه داده، اصلا پرواز مسافری بعد از تعلیق هیچ پرواز مسافری انجام نشده.
اگر
موردی که باید میرفتن دانشجوها رو بیارن که این کار
کردن، این 9 مورد موردایی بوده که رفتن دانشجو آوردن.
ببین، دانشجوها رو آوردن و اون مسافرانی که قصد بازگشت داشتن. خوب. و چند تا پرواز باری بود.
20 فوریه که میشه 4 روز قبل، روی تابلوی پروازهای خارجی فرودگاه امام پرواز چین وجود داشته. این الان پرواز چی بوده پس؟
ببینید، شما استناد میکنین به پرواز، استناد میکنین به تابلو.
به هر حال اون تابلوی فرودگاه هم زیر نظر شماست دیگه. میگم اونی که رو تابلو بوده.
حالا من عرض میکنم، حالا فرض کنید که حالا مثلا یه تابلو اشتباهن یه پرواز نشون بده.
چپ و راست عکس میاد بیرون از رو تابلو، یه چیز از رو تابلو در واقع فرودگاه امام، که آقا پرواز چین هست.
پروازای باری بوده که با نظارت و مجوز و مجوز انجام شده.
خب این پروازی که شما میگید باری بوده، با ایرباس 340 بوده. این
من عرض میکنم که هر اون چی که ببینید کارگو چه میگن، حالا چه با هواپیمایی که این شرایط داره، امکان به اصطلاح حمل بارو داره،
درسته،
انجام شده. من نه مسافری، اسم مسافری ندارم.
واقعا دردناک. میگه اینا لایسنس داشتن، جواز داشتن، مطابق دانشجو رو بودن. 22 پرواز فقط اسلحه بود. قطعات موشک رو آورده، کارشناسای نظامی رو آورده و بسیارشون هم آلوده بودن. و جالب اینه اینا در بازگشت باز با خودشون مسافر میبرن، چینی میبرن، ایرانی میبرن. حالا ماهان اینه، ماهان تا اینجا، ماهان مدعیز همه کاراش با مجوز میده. بریم با هم دیگه قم، بریم ترمینال اتوبوسای قم. این اتوبوسایی که وارد میشن، مسافرهایی که پیاده میشن، ببینیم اینا کیان و از کجا اومد. خودش خیلی جالبه دیگه، در مملکتی که قم حداقل قرنطینه است، یا نصف قرنطینه است، یا شبه قرنطینه است، نگاه کنیم با دقت ببینیم این عده از کجا آمدن. اتوبوس های قم
1399 قم، اتوبوس ها و مسافرانی که معلوم نیست از کجا آمدن و حرم ماسک میزدن، همه هم خارجی هن. و جالب اینجاست که این صحبت تکذیب شده و گفتن اینا اصلا مسافر ما نداریم. میبینید که به این شکل مسافرهای پاکستانی، هندی همه دارن سوار میشن تو این ویروس کرونا.
خدا وکیلی کرونا خالی. اون موقع میگم مردم همه جا باید تعطیل باشه، هیچ کس بیرون نمیاد، تو خونه مغازه ها مردم اون تعطیل میکنن. موقع اینا کیان؟
اینا ما نمیدونیم از کجا اومدن و همشون داخل شهر قم، اینم حرم. اون وقت به این شکل میخوان کرونا رو شکست بدن.
ما فقط اینجور قضیه رو نگاه کنید. در شهر قم خواهر امام هشتم شیعیان حضرت معصومه دفن. اون موقع که برادرش اومد که ولیعت مأمون بشه، اینا هم را افتادن. شما میدونید که موسی بن جعفر ماشاءالله 70-80 بچه داشت. ماشاءالله اینا همش هم در زندان هارون بود. معلومه تو زندان هارون آدم 40 تا زن چجوری میگیره؟ این همه بچه از کجا میاد؟ خدا پدرشون رو بیاموزه. زندان هارون بود یا زندان محشور بود؟ زندان یکی از اینا بود، زندان هارون بود. ولی عجب بابا، خلفای خوبی بودن، اجازه میدادن پسرموهاشون تا دلشون بخواد زن بگیرن، تا دلشون بخواد بچه دار میشن، پولدارم باشن. امام جعفر صادق انقدر ثروت داشت که میگفتن 40 بار شتر فقط جواهرات ایشون رو حمل میکرد. لباس فقط ابریشم میپوشید ایشون. بعد ما توجیه میکنیم دیگه، ما راحت، ما شیعه ها قربونش برم سریع. آقا اون لباس ابریشمی رو میپوشتن جلوی مردم عظمت تشیع حفظ بشه. مگه نمیبینید الان آقای مقام معظم رهبری چه نوع لباسایی میپوشه؟ کفشه هاکوپیان. الان میگن نوریزاده داره برای هاکوپیان تبلیغ میکنه، ولی آقای خامنه عاشق کفشه هاکوپیان اصلا. اون قدیم یه دونه توی شارزا بود نزدیک انتشارات بعثت، گاهی که سر میزد آقای خامنه ای، رضا امامی عزیزم شاهد میدونه، آقای مرحوم ستاجه خودشایی میومد، میرفتیم به کفشم ایشون میگرفت و آقای خامنه ای هم میومد میگرفت. بله خب خیلی شیک، گاباردین و قبای خیلی عالی و همه چی مرتب و منظم. و ائمه اطهار همه ثروتمند. ما امام گدا نداشت، همه ماشاءالله. واسون یه دعوایی هم که سر آخر شد سر همین امام حسن عسکری بود که بچه چون نداشت، برادرش اومد جعفر که این ثروت مال منه، یه خواهرم داشت گفت نه مال منه، بعد خواهر اومد گفت نه ایشون اصلا یه بچه‌ای داره قایمش کرده که مبادا بهش لطمه ای بزنه. شریفان برای که کله کارو بکنه همسرای ایشون رو برداشت برد، از جمله همین نرگس خاتون مسیحی رو برد به دربارش. چند تا از خیلی هم آدم محترمی بود، چند تا از زنای حرم رو گذاشت مراقبش بودن که اگر ایشون باردار هست و فارغ شد مشخص بشه. بعدم که چنین چیزی نشد ثروت تقسیم کردن بین خواهر و برادر. حالا اون جعفر بدبخت شد کذاب و خواهرش شد متخر و پاکیزه و پاکدامن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. خدایا ما را از جهل نجات بده.